хабарҳо. 15 миллион доллар барои сохтмони роғон. Имзои як санади дигар дар бораи марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон ва афзоиши гирифторони COVID-19 дар Қазоқистон. Салом. Барномаи навиди бомдоди аст ки аз душанбе тақдиматон мешавад. Имрӯз 27 декабр аст. Ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон рӯзи 26 декабр вохӯрданд. Манобеи расмӣ гуфтанд, мулоқот дар маркази Рано ва дар ҳудуди Қирғизистон гузашт. Аз ду тараф фармондеҳони нерӯҳои сарҳадӣ ва раисони вилоятҳои Суғд ва Боткант иштирок карданд. Дафтари матбуоти ҳукумати Суғд навиштааст, ки дар мулоқот ҷонибҳо иҷрои протоколҳои қаблан имзо шуда, аз ҷумла протоколи рақами 42-ро баррасӣ карда, изҳори қаноатмандӣ карданд. Ба иттилои манба, ду тараф таъкид карданд, ки аз ин ба баъд масъалаҳои ба миён омада дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо ҳал карда мешавад. Роҳбарони ҳайатҳо дар ин замина протоколи нав имзо карданд. Бо гузашти 3 даҳсола аз истиқлоли ҳар ду кишвар аз 987 километр марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон, тақрибан 664 километри он таъину аломатгузорӣ нашудааст. Бештар аз 300 километри дигар ҳанӯз бе аломату баҳсбарангез аст. Аз ин рӯ байни сокинони ду тараф барои манобеи табиӣ ва мисли об, чарогоҳу замин ва роҳ муноқиша сар мезанад ва ба хунрезиҳои сахт ҳам печидааст. Ҳукумати Тоҷикистон вазорати молияро муваззаф кардааст, ки барои нерӯгоҳи барқии обии Роғун маблағҳои иловагӣ ҷудо намояд. Дар назар аст, сармояи оинномавии нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба андозаи 150 миллион сомонӣ ё модили 15 миллион доллар зиёд карда шавад. Дар қарори ҳукумат аз 13 декабри соли 2022, ки дар сомонаи иттилоотӣ ва ҳуқуқии вазорати адлия нашр шудааст, сарчашмаи ин маблағҳо хазинаи муътадилсозии рушди иқтисодӣ гуфта мешавад. Соли 2018 Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитиҳи як чархаи нерӯгоҳи Роғун гуфта буд, ки дигар дар Тоҷикистон камбуди нерӯи барқ ба афсона табдил хоҳад ёфт. Аммо сохтмони он ҳанӯз идома дорад ва Тоҷикистон ба сахтӣ сармоя меёбад. Дар маҷмӯъ барои корҳои барқарорсозӣ ва сохтмону василгарии нерӯгоҳи барқии оби Роғун таи солҳои 2008-2021 аз ҳисоби буҷети давлат ва дигар манбаъҳо беш аз 31 миллиард сомонӣ равона шудааст. Ҳукумати Тоҷикистон дастёбӣ ба истиқлолияти энержиро аз роҳи пурра фаъол кардани нерӯгоҳҳои обии барқӣ мисли Роғуну Норак аз ормонҳои стратегии кишвар медонад. Вале бо вуҷуди талошҳои чандин солаи пурра ё қисман ба кор андохтани ин тарҳҳои азими 24 миллиард долларӣ, ҳанӯз мушкили таъмини нерӯи барқ ҳал нашудааст. То соли нави мелодӣ чанд рӯзи дигар боқӣ мондааст. Бархе сокинон барои таҷлил аз ин ҷашн омодагӣ мегиранд. Вале афроди ҳам ҳаст, ки онро интизор нестанд. Мо аз сокинон пурсидем, ки оё соли навро ҷашн мегиранд ва агар ҳа, омодагии онҳо чӣ гуна аст?
Хеле соли нав дар хуни мо шидагиҳи. Агар ҳазор дунё чапо рӯз шав, ки мо сарно қайд мекунем.
Омодагиатон
чӣ хабар? Ҳози мо барои ҳама омадем ки гудакоро майда чада гирем, дар сахонда ягон чи гирем ва хона равем.
Ҷашн намегирем соли нав.
Барои
чӣ? Идимо нестай. Мо мусулмоно ҳеҷ чиза ҷашн намегирем.
Сироти ҳама гапҳои собиқ ҳам ҳама хеле мондаам то ба ӯ шакле ки Наврӯз таҷлил мешавад, ҷашни и таҷлил намешавад хеле. او محبتی را که مردم افغانستان و تاجیکستان با جشن نوروز دارند که جشن خط میدانند با جشن کمتر دیگه با علاقه من دیست
سال نو جشن میگیرید اومدگی همون نقضه های تایر میبینیم با سال نو دمی شبی سال نو ویلوی جمع میشیم اما کسا جشن میگیریم سال نو یاد دسترخونی سال نوی میگوریم
شمی مونیم аҳли оилада аҳли оилагӣ оилавӣ
фарзанд мекунӣ ҳама чи хирсандӣ барои фарзанд якӣ ки як хеле мегӯянд соли нав ки ба аймон неста чиста яки барои фарзанд мекунӣ яко одамизод барои фарзанд ҷон кани
невароя писароя қабул мекунем соли нава нас қабул мекунем
худохудоанимехонангиё мегирад нимехонангиё намегирад ҳай ҳамихел ду ба тақсим шудаги ӯ акун хар хел вай ай тарафи исломӣ ба мумкин неда амон ба
ягон чорабини гузарон содим барои маъюбон барои ҳам аз калонсолону ҳам кӯдакон пиронсолон барои ҳамин одамои камбизоат ҳаракат мекунем моям як хайр кунему як
савобаш расаду
як туҳфа кунем یک سال نوی خرسنده.
شوروی اومده است، ما جشن میگیریم. هر روزی خرسنده برای ما بوده. همرا گودکو قطی یک گردی اچک دمشنیم. جشن میگیریم، یک خرسنده، یک تورت میگیریم، میبریم، میخریم، خرسنده میکنیم.
بینندگان عزیز، شما هم میتوانید نظرهای خود را زیر این برنامه به ما نویسید. طاهر عبدالبیکوف رئیس پیشین خدمات کمونالی خوروغ، عضو سابق مجلس بدخشان و یکی از خویشاوندان فعال مدنی اورز وزیربیکوف به 6.5 سال زندان محکوم شده است. مقامات درباره بازداشت او و حکمش هیچ شرح نمیدهند. منابع رادیو آزادی گفتند دادگاه شهر خوروغ حکم را روز 22 دکامبر اعلام کرد. جرایان مرافع با حضور پیوندان اما به وکیل مدافع گذشته است. با قبل هم صحبتی ما عبدالبیکوف را رسما به تندگرایی و استحصال و نگهداری انتقال مال و محصولاتی که به طلبات به خطر جوابگون است متهم کردند. طاهر عبدالبیکوف در میانه های ماه نویبر امسال بازداشت شد. پیوندان این عضو سابق مجلس بدخشان در اول گفته بودند که او برای رساندن یوری به اعتراضگران در خوروغ متهم است. دیرتر علاوه کردند که به همکاری با علیم شیرزمان و دادن آشی محمد باقر محمد باقر گمانبر شده است. خودش در جریان تفتیش و محاکمه پرونده در دادگاه همه گونه اتهام را به اساس دانسته است. به قبل یکی از پیوندانش که در مرافع حضور داشت، طاهر عبدالبیکوف خطاب به دادرس گفته است: مرا گاو سود کردید. در دادگاه شهر خوروغ به زنگ های ما پاسخ ندادند. رئیسات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه چند نفر نابالغ را با گمانی لطوکوبی یک نورس در دوشنبه بازداشت کرده است. شام 25 دکبر در شبکه های اجتماعی نوار نشر شد که در آن گروه از نورسان یک نابالغ را لطوکوب می کنند. رئیسات شماری دقیق بازداشت شده ها را خبر نداده است، اما در نوار تقریبا 10 نفر ثبت شدند که 4 نفر لطوکوب می کنند، 2 نفر نوابرداری و دیگران تماشا می کنند. دفتر مطبوعاتی رئیسات مذکور خبر داده است که حادثه روز 3 نوامبر امسال در کوچه فردوسی شهر دوشنبه رخ داده است. با اطلاع منبع خوانندگان یک نفر همسال خود را لطوکوب کرده این حالت را نوار برداری و در شبکه های اجتماعی نشر کردند. نظر بازداشت شده ها دسترس نیست و هم معلوم نیست که چرا آنها دست به چنین کار زدند. تفتیش پیشکی از روی این حالت ادامه دارد. مقامات سالهای اخیر از حقوق ویران کنی و جنایتکاری نابالغان که اکثریتشان مکتب خوانند نگرانی میکنند. وزارت تندرستی قزاقستان اطلاع داد که 25 دکبر 163 کس در این کشور به کرونا ویروس مبتلا شده است. خدمات مطبوعاتی وزارت میگوید در حال حاضر جمعاً در قزاقستان 2663 نفری مبتلا به کرونا ویروس به قید گرفته شده است. 350 کس در بیمارخانه و 2313 بیمار دیگر در خانه تبابت میگیرند. وضع 11 نفر بیماران وزنین بوده، 2 کس زیر دستگاه نفسی سونی قرار دارد. وزارت تندرستی قزاقستان آخری هفته گذشته گفته بود که وضع اپیدمیولوژی مربوط به کرونا ویروس در آن کشور معتدل است. بنابر خبرها شمار گرفتاران کرونا ویروس در قزاقستان دوامی هفته های اخیر 3% افزایش یافته است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بخوازاده همراه میبینیم.
بیست و هفتم دکبر سال 1929 با یک قرار رهبری حکومت اتحاد شوروی یوسف ستالین در سراسر این کشور تأسیس کلخوز ها شروع شد. در تاجیکستان تا سال 1937 3900 کلخوز و 20 صفخوز عمل میکرد که اساساً با استحصال پخته یک محصولات استراتیگی کشاورزی مشغول بودند. کلخوز ها از سوی مشکلی بیکاری در دهات را سبک و رشد اقتصادی و کشاورزی تاجیکستان شوروی را تا اندازه تامین کردند، ولی از سوی دیگر به خاطر کاری کم‌مزد و سنگین و تامینات ضعیفشان مورد انتقاد بودند. 27 دکبر سال 1932 در اتحاد شوروی نظام پاسپورتی جاری شد که قدمی جدی برای به قیدگیری و زیر نظارت گرفتن شهروندان این کشور به حساب می رود. شناسنامه یا پاسپورت SSR از 16 سالگی داده می شد. دولت شوروی پاسپورت را برای نظارت از حرکت و سفرهای شهروندان بخصوص به خارج همه جانبه استفاده می کرد. 27 دکبر سال 1979 ارتش اتحاد شوروی افغانستان را اشغال کرد که با محکومیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی روبرو شد. مسکو در کابل حکومت کمونیستی را نشاند، ولی با این وضعیت بسیار نیروها از جمله احمد شاه مسعود و طرفدارانش راضی نبودند و با این نظام جنگیدند. فوریه سال 1989 شوروی از افغانستان بیرون شد و تنها با گذشت 10 ساله ها روسیه اعتراف کرد که عملیات افغانستان یک خطای سیاسی بوده است.
بانک ملی از اور خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. اخبار و گزارش های بیشتر و دوام روز همکاران ما در برنامه های سرخط و اخبار پیشنهادی شما میکنند. با ما باشد. خدا نگهدار.
خیلی زیمسا خیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آزادی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. برف شدید و هوای سرد روزهای تجلیل عید میلادی مسیح در غرب ایالت نیویورک آمریکا حیات کمش 27 نفر را از بین برد. روز 26 دکبر منصبداران شهر بوفالو ایالت نیویورک تاکید کردند که ساکنان تلاش دارند خانه و مالشان را از زیر برف بیرون کنند. از 24 دکبر در بوفالو بیش از 1 متر و 27 سانتی متر برف باریده است. بر پای آمار رسمی شماره فوتیدگان به 27 نفر برابر شد. جسدها را اکثرا در کوچه و ماشین هایشان پیدا کردند. در بعضی از این منطقه ها پاکسازی کوچه ها با مشکل مواجه است، زیرا بسیاری از رانندگان ماشین هایشان را در راه ها پرتافتند. مقامات آلمان اخراج پسر شمسالدین سعیدوف، عضو حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی را از اروپا به تاجیکستان به تاخیر گذاشتند. معلوم نیست تا کی. قبلا نمایندگان مخالفین تاجیک از آن ابراز تشویش داشتند که عبدالله شمسالدین 13 دکبر به تاجیکستان فرستاده و احتمال در آنجا شکنجه و زندانی شود. حامی حقوق فرهاد آدینایف میگوید در پی مراجعت وکیل اعتراض مخالفان و همکاران آلمانی عبدالله شمسالدین اخراجش موقتا بازداشته شد. وی میگوید
عبدالله شمسالدین از آلمان موقتا منع کرده شده است. برای در ادامه قضیه عبدالله ما به سود مراجعه کردیم و انتظاریم که سود رو معین میکنن و ما وکیل دفاع گرفتیم برای عبدالله شمسالدین. می رویم سود و در سود اثبات میکنیم که اخراج کردن عبدالله شمسالدین بر جان او خطر دارد.
مقامات آلمان به طور رسمی مسئله اخراج پسر فعال حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را شرح ندادند. خود شمسالدین سعیدوف، عضو ریاست عالی حزب ممنوع نهضت اسلامی، ماه ینور سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. درخواست پناهندگی از کشورهای عضو اتحاد اروپا در سال 2022 54% افزوده است. با اطلاع رهبری آژانس آید به پناهندگی در اروپا، نینا گریگوری در 10 ماه اول امسال به کشورهای اتحاد اروپا 800 هزار درخواست پیشنهاد شد. این افزایش از حساب آمدن گریزای اوکراینی نبوده است. با آنها فقط مقام حمایت موقتی داده می شود. بیشتر از همه برای گرفتن پناهندگی شهروندان سوریه، افغانستان و ترکیه درخواست دادند. معلوم نیست چه تعدادی از شهروندان روسیه امسال خواهان پناهندگی شدند. اتحاد اروپا قبلا اعلام کرده بود که امکان دارد به آن شهروندان روسیه که در کشورشان تعقیب و تهدید می شوند روادید بشردوستانه بدهند. اکثریت می خواستند در آلمان پناهنده شوند. تنها در ماه نوامبر 190 هزار نفر از این کشور درخواست پناهندگی کردند. در جای دوم فرانسه قرار دارد. در عرفی تجلیل میلاد مسیح، حفریات‌شناسان اسرائیلی غاری را نمایش دادند که در آن به عقیده دانشمندان سلوما دایه عیسی مسیح دفن شده است. این قبر همچون مکان مهمی زیارت نصرانیان و یهودیان ارزیابی می شود. نام این دایه در کتاب یعقوب چون فرد یاد می شود که هنگام تولد عیسی مسیح در همان اتاق حضور داشته است. سلوما با آن مشهور است که تولد عیسی مسیح از مریم باکره را زیر شبهه می گذارد. حفرات شناسان برای پاک کردن قبر 2000 ساله 350 متر مربع خاک و سنگ را کنار کشیدند تا مردم تواند از این آرامگاه آیله یهودی های نامدار زیارت و نقاشی های دیوار را تماشا کنند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. قصر فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهر باختر را به نام علاوالدین عبدالله حجونگار شناخته تاجیک گذاشتند. در حکومت باختر گفتند قرار مجلس وکیلان شهر 27 دکبر قبول شد. علاوالدین عبدالله هنرمند و حجونگار شناخته تاجیکستان 17 فوریه امسال در 57 سالگی درگذشت. بعضی از همکسبانش گفتند از فشار بلندی رنج میکشید. پزشکان گفتند از سکته دل درگذشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید. قربانقلی بردمحمدوف در ماه مارس سال 2022 از منصب رئیس جمهور ترکمنستان کنار رفت و در یک انتخابات ساخته جای خود را به پسرش سردار بردمحمدوف داد. وی 16 سال این کشور پوشیده اما سرشار از گاز و نفت آسیای مرکزی را رهبری کرد. حالا چی کار میکند؟ در این باره من کیومرثی عطا گزارش میدهم. قربانقلی بردمحمدوف بعد رفتن از قدرت نیز از نفوذ گسترده برخوردار است. به سفرهای خارجی می رود، رهبران کشورها را به حضور می پذیرد، در جلسه های حکومت اشتراک می کند و به دید و بازدیدهای با دبدبش به ولایت های ترکمنستان ادامه می دهد. بردمحمدوف 65 ساله در مسند رئیس پلاته بالایی پارلمان کشورش نشسته است. نهاد قانونگذاری که سال 2021 خودش اساس گذاشت، همزمان عنوان ارقدک و یا محافظ را دارد. یگان منصبدار ترکمنستان به استثنای پرزیدنت هیچ وقت چنین نفوذی نداشته است. چند پیش در آستانه نشست سگانه قربانقلی بردمحمدوف رهبران آذربایجان و ترکیه را به حضور پذیرفت. به اطلاع رسانه های دولتی از 14 دکبر رهبری حاضره ترکمنستان سردار بردمحمدوف با رهبران آذربایجان و ترکیه ملاقات جداگانه داشته است. رئیس جمهوری سابق ترکمنستان در نشست اشتراک نکرد، اما همسرش آگولگرگ بردمحمدوف با میزبانی بانوهای اول آذربایجان و ترکیه بسیاری ها را در تعجب گذاشت. بردمحمدوف در زمان ریاست شوهرش در مظهر عام کمتر پدیدار می شد. بنابر عکس ها آگولگرگ بردمحمدوف با مهربان علیوا و آمینه اردوغان به نمایشگاه و برنامه هنری رفته است. همسر رئیس جمهوری حاضره ترکمنستان در نشست سگانه دیدن نشد. جدول سفرهای بردمحمدوف کلانی بسیار بند است. او روز 3 نوامبر امسال به مسکو رفت و با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین واخورد. پسرش سردار بردمحمدوف ماه ایون به آنجا رفته بود. رهبر پیشین ترکمنستان روز 11 نوامبر برای اشتراک در نشست سران سازمان کشورهای ترکی که در آن رئیسان جمهوری قزاقستان و قرغیزستان، ازبکستان و ترکیه شرکت داشتند، به شهر سمرقند سفر کرد. ترکمنستان در این سازمان در مقام ناظر است. بردمحمدوف همچنین به 5 کشورش رفت. مقامات محلی هزاران نفر را برای پاکیزه کردن کوچه ها، رنگوبار دیوارها و یا پیشواز رهبر پیشین سفربر کردند. به اطلاع منابع رادیو آزادی، در آستانه یکی از سفرهای قربانقلی بردمحمدوف به ولایت بالکان در ماه نوامبر حدود 2,500 نفر را از کار اساسیشان گرفتند تا شهر بندری ترکمنباشی را آماده کنند. ساکنان میگن تا لحظه آخر نمیدانستند که به دیدن ولایت کی میآید، رئیس جمهوری حاضره یا پرزیدنت پیشینه. یک منبع نزدیک به مقامات محلی در آستانه سفر بردمحمدوف به مری در ماه نوامبر امسال گفته بود که معلوم نیست کی و کی می آید. این منبع افزوده بود که تنها می دانیم که بردمحمدوف به مراسم گذاشتن خشت اولی کارخانه می آید. یک روزنامه‌نگاری سابقه‌دار ترکمن به رادیو آزادی گفت آدمان نمی‌دانند که کدام از بردی محمدوفا کشور را اداره می‌کنند، اما به گفته او هر کسی که زمام قدرت را به دست دارد کار خود را خوب اجرا نمی‌کند. رسانه های دولتی ترکمنستان از رئیس جمهوری پیشین به عنوان قهرمان ما ارقدگ یاد میکنند و از سفرها و ملاقات او مطالب زیاد نشر و پهن میکنند. بسیاری از ترکمن ها به طور خودمانی از آمادگی از حد زیاد و نمایشکارانه مقامات محلی هنگام سفرهای رسمی او شکایت میکنند. آنها باور دارند که منصبداران فضایی را برای آباد و شکوفا نشان دادن منطقه های ترکمنستان به وجود میارند تا به این وسیله فقری گسترده را در یک کشور در حال انزوا بپوشانند. روزنامه‌نگاری سابقه‌دار ترکمن به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت آنها کشور را به یک شرکت عائلوی یا خانوادگی تبدیل دادند. به قول او بردی محمدوفا در عالم خود زندگی می‌کنند، از واقعیت کاملا دور ماندند. آنها نمی‌دانند و یا شاید اصلا پروا ندارند که آدمان حتی چیزی برای خوردن ندارند. ترکمنستان از روی ذخیره گاز طبیعی در جهان در جای چهارم است، ولی اهالی این کشور اساساً نادار هستند. سالهای آخر بسیاری از مردم عادی ترکمنستان از کمبود خوراک و بالاروی نرخ مواد نیاز اول در عذابند. فقر گسترده، فساد و بیکاری در 10 سالهای آخر میلیون ها شهروند این کشور را مجبور کرده است که خاک و خانه خود را گذاشته به خارجه رخت سفر بندند.
من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای. شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من، کجایی جان کجایی وای 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 وای، رفت از من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای.
در عرفه تجلیل عید میلاد مسیح حفریات‌شناسان اسرائیلی غار را نمایش دادند که در آن به عقیده دانشمندان سلومه دایه عیسی مسیح نوزاد دفن شده است. این قبر همچون مکان مهم زیارت نصرانیان و یهودی ها ارزیابی می شود. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهم. نام این دایه در کتاب یعقوب چون فرد یاد می شود که هنگام تولد عیسی مسیح در همان اتاق حضور داشته است. سلومه با آن مشهور است که تولد عیسی مسیح از مریم باکره را زیر شبهه می گذارد. از این رو یک دستش از حرکت می ماند. ولی وقتی توبه کرده عیسی نوزاد را به دستش می گیرد، جراحتش شفا می یابد و او خطاب می کند که برای اسرائیل شاه بزرگ به دنیا آمد. حفریاچیناسان برای پاک نمودن قبر 2000 ساله 350 متر مربع خاک و سنگ را کنار کشیدند تا مردم تواند از این آرامگاه آیله یهودی های نامدار زیارت نموده نقاشی های دیوارهایش را تماشا کند. در این مزار کتیبه ها به زبان عربی هم به چشم می خورد.
ما کمش 40 سال پیش درباره این غار معلومات یافتیم. همه چیز زیر خاک بود. با برگزاری حفریات ما کشف کردیم که در حفلی داخلی این غار و پیش از درآمدن به قبر یک حفلی داخلی بزرگ جایگیر بوده است. شاید بزرگترین حفلی داخلی در اسرائیل باشد. هنگام تحقیقات ما همچنان چندین چراغ روغنی پیدا کردیم. در آنجا شهادت حضور زائرین و کتیبه ها هم کشف شد. این نوترین کشفیات حفریات شناسان در اسرائیل است.
واقعا در نزد مقبره چراغ های روغنی زیاد کشف شده است. به قول حفریات شناسان اسرائیلی، زائرین نصرانی تا زمان فتح بیت المقدس از طرف مسلمانان به این غار آمده با چراغ های روشن در آن طاعت و عبادتشان را ادا می کردند.
ما ده ها چراغ روغنی پیدا کردیم که با گل و رستنی آرا داده شده است. زائرین چراغ ها را اجاره گرفته به داخل غار برای عبادت می رفتند. بعد نماز آنها چراغ ها را بر می گرداندند.
مزار در 35 کیلومتری جنوب و غرب بیت المقدس جایگیر بوده، در طول سالهای زیاد همچون مقبره سلومه یاد می شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اخراج عبدالله شمسدین پسر یک فعال حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از آلمان موقوف گذاشته شد. به قول نزدیکانش مقامات آلمان اخراج پسر شمسدین سعیدوف عضو ریاست عالی حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی را از اروپا به تاجیکستان به تاخیر گذاشتند. معلوم نیست تا کی. قبلا نمایندگان مخالفین تاجیک از آن ابراز تشویش داشتند که عبدالله شمسدین 13 دکبر به تاجیکستان فرستاده شده و احتمال در آنجا شکنجه و زندانی شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حامی حقوق فرهاد آدینایف میگوید در پی مراجعت وکیل اعتراض مخالفان و همکاران آلمانی عبدالله شمسدین اخراجش موقتا بازداشت شد. وی گفت وکیل مدافع با پیشنهاد سندها تلاش دارد که پناهندگی سیاسی او را ثابت کند.
برای ادامه قضیه عبدالله ما به سود مراجعه کردیم و انتظاریم که سود رو معین میکنن و ما وکیل دفاع گرفتیم برای عبدالله شمسدین. می رویم سود و در سود اثبات میکنیم که اخراج کردن عبدالله شمسدین بر جان او خطر دارد و حکومت آلمان درخواست میکنیم که برای عبدالله شمسدین حجت پناهندگی سیاسی بدهند.
ولی مقامات آلمان به طور رسمی مسئله اخراج پسر فعال حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را شرح ندادند. شمسدین سعیدوف روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفته بود مشکل از آن آغاز شد که پسر سری وقت خود را در اداره مهاجرت ثبت نام نکرده است. خود شمسدین سعیدوف ماه ینوری سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. بعد از ممنوع و تروریستی اعلان شدنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمان‌های دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی پناهجویان رسانه ای شده است. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2020 از افستریا به تاجیکستان استرداد شد و به 20 سال زندان محکوم گردید. این حادثه اعتراض سازمان های حامی حقوق انسان را به بار آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان برای نخستین بار دانشنامه زبان تاجیکی نشر شد که به گفته مرتبانش طرح این کتاب هنوز در زمان شوروی پیشین تهیه شده است. منتقدان میگویند که با در نظر داشتی این نقطه در این کتاب زبان تاجیکی از فارسی و دری جدا دانسته شده، مطالب زبانشناسان این دو کشوری هم زبان جای داده نشده است. من اسکندر فیروز با مؤلفان این دانشنامه و پژوهشگران صحبت ها کردم. جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. فریدون محمدالله، مدیر شعبه زبان و ادبیات انسیکلوپدیای تاجیکستان که ناشر دانشنامه زبان تاجیکی است، میگوید این کتاب باری نخست با مقدار 500 دانه نشر شده است. جناب محمدالله در صحبت با رادیو آزادی گفت کشورهای به مثل روسیه و گرجستان و ازبکستان و کشورهای دیگری پسا شوروی چنین دانشنامه را نشر کرده، با گذشت مدت آن را دوباره تکمیل و چاپ میکنند. در تاجیکستان با گذشت بیش از 30 سال بعد از کسب استقلال چنین کتاب باری نخست تهیه و نشر شده است. در این کتاب تنها مطالب پژوهشی زبانشناسان تاجیک گرد آورده شده است و فریدون محمدالله در پاسخ به این سوال که چرا اثرهای ایجاد کرده زبانشناسان ایران در این کتاب نیست چنین گفت:
ما حاضر در دایره محدوده قلمرو خودمون بیشتر دقت دادیم و با جلب متخصصان داخلی کار انجام دادیم.
فریدون محمدالله افزود که حالا این نشر یکمی دانشنامه زبان تاجیکی است و با در نظر داشت واکنش های جامعه و زبانشناسان احتمال دارد در نشرهای منبعده این کتاب مطالب زبانشناسان ایران و افغانستان و هند و کشورهای آسیای میانه نیز جای داده شوند. آبیجان شکرزاده، پژوهشگر تاجیک، در شرح این موضوع میگوید که طرح ایجاد دانشنامه زبان تاجیکی هنوز در زمان شوروی پیشین تهیه شده بود و آن وقت مقامات مرکزی زبانهای تاجیکو و فارسی و دری را از هم جدا می دانیست.
این چیز سیاست متمرکزی شوروی خواهان بود تحمیل می کرد، برای همون از روی همون طرح ریزی که همون دوره شده بود این کار صورت گرفت.
سخیداد رحمت الله زاده، زبانشناس و معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان، میگوید که هر یک کتاب مقصد دارد و وابسته به هدفهایش امکان دارد این یا آن مطلب را وارد این کتاب کنند.
وابسته به مقصد وظیفه در نزد خودشان گذاشته شده، اون مواد تهیه و جابجا میشود.
در همین حال برخی از پژوهشگران به مثل آبیجان شکرزاده میگوید تا حال در تاجیکستان فضای همکاری در قلمرو فارسی چندان هموار نیست. ما باید واقعا این دانشنامه را در همکاری با پژوهشگران افغانستان، برادران ایرانی که در تشکل و تحکیم زبان نقش بارز دارند، تهیه میکردیم. در آینده باید این کاری مشترک را راه اندازی کنیم و نه تنها در زبانشناسی بلکه در زمینه ادبیات، فرهنگ و میراث بزرگ مشترکی که ما با این زبان از بخارا سر کرده بعد به آن جایها پروبال کشاد ادامه دهیم، گفت آبیجان شکرزاده. ضمناً قانون زبان دولتی 22 یولی سال 1989 هنوز در زمان شوروی سابق در پی طلب های روشنفکران تاجیک قبول شده، آن زبان فارسی تاجیکی عنوان شده بود، ولی 5 اکتبر سال 2009 مقامات تاجیک با وارد کردن تغییرات به متن قانون آن را تنها قانون زبان تاجیکی عنوان کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ف
فدراسیه بین المللی سامبو تقویم مسابقات سال 2023 را در سامانه رسمی خود نشر کرده است. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. مسابقه قهرمانی سامبوی جهان میانی بزرگسالان از 10 تا 12 نوامبر سال 2023 در پایتخت ارمنستان شهر یریوان برگزار می شود. از این پیش سامبوچیان از 21 تا 30 اکتبر سال آینده از روی برنامه بازی های جهانی هنرهای رزمی در عربستان سعودی رقابت می کنند. همچنین مسابقه سامبو از روی برنامه بازی های آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی از 27 تا 29 نوامبر سال آینده در تایلند دایر می گردد. از 12 تا 18 ایون باشد در قزاقستان مسابقه قهرمانی سامبوی آسیا و اقیانوس برگزار می شود. علاوه بر این در سال 2023 برگزاری دو جام جهانی سامبو در نظر است. آنها در قرغیزستان و سربیا برپا می گردند. جمهوری کره در نوبت خود کشوری میزبان جام بازی آسیا می شود که در شهر سئول صورت می گیرد. خبر می دهد فدراسیه بین المللی سامبو. زمنان موسمی امسال برای سامبوچیانی تاجیک چندان بابرار نبود. زیرا آنها نتوانستند در مسابقه اساسی سال 2022 قهرمانی جهان میانی بزرگسالان اشتراک نمایند. این مسابقه جهانی ماه نوامبر در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد که در آن ورزشکاران بیش از 50 کشور شرکت ورزیدند. چنان که بر رادیوی آزادی در فدراسیه سامبوی تاجیکستان گفتند، سببی به بیشکک نرفتن ورزشکاران تاجیک به مناقشه های مرزی میان هر دو کشور بستگی دارد. بنابراین کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به فدراسیه سامبوی کشور توصیه داد که برای امنیت ورزشکاران از سفر به بیشکک خودداری نمایند. باید تذکر داد دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان منتظم اشتراک کرده به دست آوردهای بزرگ نائل شده است. سه پهلوان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده، خوشقدم خسروف و اکمل‌الدین کریموف در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان در رشته سامبوی ورزشی و دو نفر دیگر سیرالدین اکراموف و ایرج رحیموف در نمود سامبوی رزمی به عنوان قهرمان جهان مشرف شدند. پهلوان نامدار تاجیک اکمل‌الدین کریموف که سال گذشته در مسابقه قهرمانی جهان در شهر تاشکند ازبکستان در رشته سامبوی ورزشی در وزن تا 58 کیلو مدال طلا گرفت به رادیوی آزادی گفت:
خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت سه غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیه روسیه سیان خرتک بود، پهلوان روس رو مغلوب کردم. با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم. با توصیه استادان من، استاد محمدشریف سلیمان و استاد محمود عبدالله، به من توصیه دادن که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیل در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند برداره.
اکمل‌الدین کریموف افزود او به مسابقات قهرمانی جهان آمادگی خوب دیده، مقصد داشت که بار دویم برنده مدال طلا شود. در واقع تا حالا کسی دو بار از تاجیکستان در نمودی سامبو قهرمان جهان نشده است، ولی اکمل‌الدین کریموف نتوانست که به بیشکک رود. اکنون او به قهرمانی سامبوی جهان در سال 2023 در یریوان ارمنستان امید می‌بندد.
چرا فشار مقامات به بلاگر دختران، منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها، احسن آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد؟ سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیسی اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چه هدف دارد؟ این است موضوع امروز گپ آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشای و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. البته خبری به 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نه چندان شناخته در تاجیکستان دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمی زیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرتوف مرحمت همچون سابق کارمند امور داخله به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
اول سلام خودم رو به شما میزونبی و به افسانه میرسانم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقتی خیلی دیده شدم که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگرها پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعت خود استفاده برده در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتار ناشایسته استفاده میبرند که آن با شان و شرف بگیم که ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده استفاده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندیشان و مبارزه برند که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند ملیسه و حقوق حمایتچی یعنی ادوکات گفتنی هستم که در این موضوع کارمندان ملیسه کمتر از مقولات خود بیرون برآمده استودند، چون که وظیفه ملیسه نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی آنها باید در مد اول با پروفیلاکتیکا یعنی پیشگیری جنایت و حقوق ایرانکنی ماموری مبارزه برند. اما ما دیده استودیم که چطور که این بلوگری جوان دختر 18 ساله با نام فاطمه امیرخانوا که از طرف مقامات قدرتی برای ویدیوی خود در سایت‌های اینترنتی با جوابگری ماموری کشیده شده 10 روز حبس کرده شد، در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از وکالت‌های خود بیرون برآمدند و عموما این حرکت‌های فاطمه امیرشایوا از جهت حقوق گویم درست بهاگذاری کرده نشده است.
افسانه اکبرشایوا، نظری شما چی است؟ همچون خبرنگار شما به این مسئله چی نظر دارید؟
سلام، من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند، تنظیم کاری درست است، چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بسته بکنند، برای که میگویند که مردم ما به قول زومبی شده استودند. اما فکر میکنم این شیوهی که مقامات به کار گرفتند این شیوه درست نیست، به خاطر اینکه این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند، ما میتوانیم گویم که حتی زیر سن هستند و نه شروع کردند این با این کارها. بله. و با آنها میشد که صحبت بکنند و صحبت بکنند اون درک میکردند و از این کارشان شاید مثلا با اونها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد میکردند و با این راه میتوانستند که گفتگو بکنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است.
تشکر. آیا با 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانون های تاجیکستان موافقت میکند شورای قدرت؟
من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبیح استفاده میبود، این با چنین جزا سازوار نبود. باید او رو اگر در حرکت های گیم که ویران کردن ترکیبات جمعیتی یا که سخنهای قبیح رو معین میکردن و برای این باید در مد اول اکسپرتیز گذارنده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقتا در اکسپرتیز سودی گذارنده میشد و اکسپرتیز در سخنهای او یا که حرکت های یگان حقوق ویران کنی ماموری میبود، او باید با جوابگری کشیده میشد. اما نه با مقداری که 10 شبانه روز با حبس گرفتن، بلکه جریمه با مقدار یک سومی معین، یک 2 یا 3 نشانده حد یقل. اما وقتی که با 10 شبانه روز یک دختر جوان رو برای بگیم که سخنهای قبیحش در ویدیو به حبس میگیرند، این علاقه بگیم که با این دختر به حد جزای سخت دادند.
اگر از دیدگاه دیگر به همین مسئله نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تایسان نظارت اخلاق و فرهنگ لباس پوشی و رفتار نورسان است؟ آیا در قاعده کار و مسئولیت های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگوین؟
نه، در اصل مقامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چطور سخن کردن بلاگران و جوانان اهمیت داد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مقامات قدرتی و خصوصا پلیس، در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم درورند و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینند یک جوان دختر رو میگن که لباس تو با رسم و آیین ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگاری اگر او رو کشند، این علاقه از وکالت های خود بیرون برآمدن میباشد.
پس چرا حالا با بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غم فرهنگ و عرف و عنعنه های ملی تاجیکان رو میخوریم؟ افسانه اکبرشاه، و نظر شما در رابطه به این سوال چی است؟ خواهش میکنم.
به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن، یک طرف دیگر بردن، من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه. اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالو دیده می شود و فکر می کنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست، مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت رو مردم ما میپسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد می شود که خریدار دارد، وقتی مردم ما می بیان مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب، با طور مثال می توانیم گفتن که برنامه کتابخوان که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که می بیان مثلا هرزگویی می کنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا می کنند، یعنی جامعه همون چیز را می پسندد و در برابر این باید کانتنت بسازند، جای این که مثلا محدود بکنند، در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که می بیان هرزگویی می کنند و فحش و دشنام می گویند بینشان آب شوند، مثلا دیگر مردم می را نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد را نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین هم فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اونم میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیند و همین چیزها را میبینند و نمیشود که اینها را محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردن، حال سال بعدی ما چرا نه همه موارد های دشنام و تحقیر عمل بداخلاقانه شمرده می شود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم. یک افسر بلندپایه ملیسه همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری امام علی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند. یا عبدالستار پیر محمدزاده، بلاگر دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانیک است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کازی افسانه گفتن که این محدود کردن کاری بلاگرو میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلاگرو باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده شدیم که یک خیل بلاگرو را محدود میکنند. من با مونند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیش که به هیچ کس رو تحقیق نکرده است رو حبس میکنند، لیکن بلاگرو هستن که شب و روز و در هر یک ویدیوشون مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونو با جوابگاری کشیده نمیشه. در اینجا از طرفی خودی مقامات قدرتی یا که از طرفی شخصانی متصدی دیده میشود که بلاگر رو انتخاب کرده میشن، یعنی کدام بلاگر با جوابگاری کشیده شود و کدام بلاگر با جوابگاری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استاندارد های دروغی یعنی یک کلمه باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنان قبیح جزا دادیم، ما باید به همه بلاگران و به همه اشتراکچیان که در همین سایت های اینترنتی ویدیو و
ویدیوی خود رو پند میکنند و در آنجا تحقیر بوشد اگر اونا باید به جوابگری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانی که کارمندان میلیسه که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان میلیسه با اونها بدرفتاری میکنن، با اون چیزا توجه نمیکنن، به این مسئله چه میگوید؟
به این مسئله گفتنی هستم که با اون کارمندان میلیسه که با اون بلوگرو و با اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گویم که شکنجه رو روا میبینن، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن. یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلوگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقت ما چی فکر میکنیم که رهبریت کارمندان رهبریت میلیسا نمیدونن که کارمندان اونها چیگونه رفتار و کردار دارن، اونها همه رو خوب میدونن، اما اونها با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه.
حالی اون که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستند، پسرهای هستند که حقارتهای بسیار قبیح میکنند، ریپر های هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان، در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند، اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک بود. نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه سوال ما، سوال بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله، اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان هم راه داده شد. در شبکه های اجتماعی میبینید وقتی این عکس ها و این نوار ها را موندن، هیچ زنی گریبان خودش رو بو نکرده آمدند و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستند. حالا اون که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است. دویم جزا این که عکسش در شبکه های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانواده‌اش. و سیوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است.
من هم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستیم که بعد از این دختر رو با جوابگری کشدن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، بازشان بلوگری دختری دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدن.
یک صحبت سری راهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال و جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلومات خوب ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کارو کار هم نیست. اگر میلیسه ها نباشن، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشن نگاه بی نکنن، ماهای قدر آزاد گشتن نمیتونیم.
اگر آگاه کنن با خوبتره که یا لبو چرمی یا کمتر ای پیش گذاشتن در کورای خیلی باید بار آگاه کنن، بعد او با چورای همین چخیل قانون وای میگم رو کدن در کورای
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века, и ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشت بلاگر دخترهایی که جوانان، فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک باره هم دستگیر کرده کاری خوب نیست. لیکن به هر حال این از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنن در همون شبکه های اجتماعی که کودک ها از او مثلا چی عبرت میگیرن.
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشون نگیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاک ها و ویدیوها از کجا منشا میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلا سطح فرهنگ امروزی کشور نیستند؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوره که گفتم این کار را باید ریشه‌یابی بکنم. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخوان‌های و هرزگویی‌ها را نگاه بکنند، از همون جا منشأ میگیرد. وقتی بهای 5 در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما باید توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ والا صحبت بکنند.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ والا یا نمیدانم با شعر و شاعری صحبت بکنند؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمی کنند که جامعه را پیش ببرند، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شورت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سریراهی ساکنان چی است؟
نکی در اینجا یک چیز برای ما نفهمه است که چی با وقتی این بلوگرانی دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در مد اول خودی زنو همین حالات رو نگرفته میمونن. در مد اول باید خودی جامعه و خودی زنان، زنانی فعال جامعه ما باید صدا بلند کنن، نه باید کارمندان میلیسا با کارهای خود شروع کنن و این دختران رو به حرف گیرن. باید در مد اول از طرف خودی زنانی فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عملو و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویم، در مد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خود خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کار رو تکرار نمیکرد. اما وقت که میگرن یک جوان دختر میگرن و یک بار ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چیگونه رفتار کردن، چیگونه مناسبت کردن. برای همین دختری 18 ساله جوانی که وقتی ده روز به حبس گرفته میشد، شاید پسیخی روحی در اونجا شکسته شود. برای که من را سرم گذاروندم در این گونه مواسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتار خوب نمیکنن. اونا از اونجا برعکس باز شاید پسیخیکشون ویران شده برایند.
ببینید، در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانونگذاری چی طور است، اما بله، من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیحگویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد، که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد. این اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند، میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون درباره واسطه اخباری ما کلمه بلاگر رو جای نمایم. عموماً هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کرده ایم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگاری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانونگذاری شخصا کلمه بلاگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلاگر باید اول داند که وقتی که او در اینترنت، گویم که در سایت های اینترنتی یکان نوار پخش میکند، او باید داند که اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند، او با جوابگاری کشیده میشود.
ندونستن قانون از آزادی از جوابگری آزاد نمیکند بلاگر رویا.
دقیقا. ببینید حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خوش میکنم کوتاه پاسخ دید. به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشوی از شما. خیلی فشار ده.
به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند. مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونند که گزینه های بیشتری بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست بکار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردند تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنن نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنن دیگر از اون راهشون برمیگردن.
تشکر. شهرت قدرتوف، مرحمت. خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اومن مو باید نه فقط برای بلاگرها، اومن برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تویسان، برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی که ما نسبت بلاگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونا از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلاگران آزادی باشد، اما فعالیت اونا باید با تنظیم در آورده شود، چون ما نباید در وقتی برآمدهای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر بردی شما و برنامه را.
سرخط خبرها. 15 میلیون دلار برای ساختمان روغن. امضای یک سند دیگر درباره مرز تاجیکستان و قرغیزستان و افزایش گرفتاران کووید 19 در قزاقستان. سلام، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 27 دکبر است. هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان روز 26 دکبر واخوردند. منابع رسمی گفتند ملاقات در مرکز رانو و در حدود قرغیزستان گذشت. از دو طرف فرماندهان نیروهای سرحدی و رئیسان ولایت های سوغد و بودکند اشتراک کردند. دفتر مطبوعات حکومت سوخت نوشته است که در ملاقات جانب ها اجرای پروتکل های قبلا امضا شده، از جمله پروتکل رقم 42 را بررسی کرده اظهار قناعتمندی کردند. به اطلاع منبع دو طرف تاکید کردند که از این به بعد مسئله های به میان آمده در سطح شهر و نایه ها حل کرده می شود. رهبران هیئت ها در این زمینه پروتکل نو امضا کردند. با گذشت 13 سال از استقلال هر دو کشور، از 987 کیلومتر مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 664 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری نشده است. بیشتر از 300 کیلومتر دیگر هنوز به علامت و بحث برانگیز است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی و مثل آب، چراگاه و زمین و راه مناقشه سر میزند و به خونریزی های سخت هم پیچیده است. حکومت تاجیکستان وزارت مالیه را موظف کرده است که برای نیروگاه برقی آبی روغن مبلغ های اضافه جدا نماید. در نظر از سرمایه آیین‌نامه‌ای نیروگاه برقی آبی روغن به اندازه 150 میلیون سومانی یا معادل 15 میلیون دلار زیاد کرده شود. در قرار حکومت از 13 دکبر سال 2022 که در سامانه اطلاعاتی و حقوقی وزارت عدلیه نشر شده است، سرچشمه این مبلغ ها خزینه معتدل سازی رشد اقتصادی گفته می شود. سال 2018 امام علی رحمان ضمن افتتاح یک چرخه نیروگاه روغن گفته بود که دیگر در تاجیکستان کمبود نیروی برق به افسانه تبدیل خواهد یافت، اما ساختمان آن هنوز ادامه دارد و تاجیکستان به سختی سرمایه می یابد. در مجموع برای کارهای برقرار سازی و ساختمان و وصلگری نیروگاه برقی و بیروغون تا سالهای 2008-2021 از حساب بودجه دولت و دیگر منبعها بیش از 31 میلیارد سومانی روانه شده است. حکومت تاجیکستان دستیابی به استقلالیت انرژی را از راه پورا فعال کردن نیروگاه های آبی برقی مثل روغن و نورک از آرمان های استراتژی کشور می داند. ولی با وجود تلاش های چندین ساله پورا یا قسمان به کار انداختن این طرح های عظیم بسیار میلیارد دلاری، هنوز مشکل تامین نیروی برق حل نشده است. تا سال نو میلادی چند روز دیگر باقی مانده است. برخی ساکنان برای تجلیل از این جشن آمادگی میگیرند، ولی افرادی هم هست که آن را انتظار نیستند. ما از ساکنان پرسیدیم که آیا سال نو را جشن میگیرند و اگر ها آمادگی آنها چگونه است.
خیلی سوال نو در خون ما شده اگر هزار دنیا چپا رو چیو که ما سران قید میکنیم بازی ما برای همه اومدیم که رودکا رو مزد چده گیریم در سخون در اگون چی گیریم و خونه رو گیریم
جشن نمیگیم سوال نو برای چی؟ میدی ما نیست ای ما مسلمان های چیز جشن نمیگیم
سیراتی اما گپای سابق هم همه خیلی مانده هم تا با او شکلی که نوروز تجلیل میشه ای جشنی ای تجلیل نمیشه و خیلی او محبتی را که مردم افغانستان و تاجیکستان با جشن نوروز دارن که جشن خط میدانن و جشن کمتر دیگه با علاقه من
سال نو جشن میگیرید اومدگیمون نقض ده تیری میبینیم با سال نو دمی شب سال نو ویلوی جمع میشیم اما کسا جشن میگیریم سال نو یاد در سرخونی سال نو میوریم
شما میمونیم با اهل ویلو ده اهل ویلوگی ویلوی
فرزان میکنی گامو چه خرسانی برای فرزان نکنی که خیلی میگن سال نو که با ایمون نیست ده چیسته نکی برای فرزان میکنی اکنی اگر میزاد برای فرزان جون کنی
نی برای پسرای قبول میکنیم سال نو ناس قبول میکنیم خدا خواهد
نمیخوننگی میگرد نمیخوننگی نمیگرد نشون خیلی هم خیلی دو با تقسیم شده گیم او اکن خر خیلی باید ای طرف اسلامی با ممکن نده همون با
یکون چوره بینی گذارون سودیم برای مایوبون برای هم از کلون سولون و هم کودکون پیرون سولون برای همین آدم های کم بیزاد حرکت میکنیم ما هم یک خیر کنیم و یک سوابش رسد و یک توفه کنیم یک سال نوی خرسنده
شوروی آمده است ما جشن میگیریم هر روزی خرسنده برای ما بوده همراه گودکو قطعی یک گردی اچک دم میشنیم و جشن میگیریم یک خرسنده یک تورت میگیریم میبریم میخریم خرسنده میکنیم
بینندگان عزیز شما هم می توانید نظرهای خود را زیر این برنامه به ما نویسید. طاهر عبدالبیکوف رئیس پیشین خدمات کمونالی خوروغ عضو سابق مجلس بدخشان و یکی از خویشاوندان فعال مدنی اورز وزیر بیکوف به 6.5 سال زندان محکوم شده است. مقامات درباره بازداشت او و حکمش هیچ شرح نمی دهند. منابع رادیو آزادی گفتند دادگاه شهر خوروغ حکم را روز 22 دکبر اعلام کرد. جرایان مرافعه با حضور پیوندان اما به وکیل مدافع گذشته است. با قبل هم صحبتی ما عبدالبیکوف را رسما با تندگرایی و استحصال و نگهداری انتقال مال و محصولاتی که به طلبات به خطر جوگون است متهم کردند. طاهر عبدالبیکوف در میانه های ماه نویبر امسال بازداشت شد. پیوندان این عضو سابق مجلس بدخشان در اول گفته بودند که او برای رساندن یوری به اعتراضگران در خوروغ متهم است. دیرتر علاوه کردند که به همکاری با علیم شیرزمان و دادن آشی محمد باقر گمان بر شده است. خودش در جریان تفتیش و محاکمه پرونده در دادگاه همه گونه اتهام را به اساس دانسته است. به قبل یکی از پیوندانش که در مرافعه حضور داشت طاهر عبدالبیکوف خطاب به دادرس گفته است مرا گاو سود کردید. در دادگاه شهر خوروغ به زنگ های ما پاسخ ندادند. رئیسات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه چند نفر نابالغ را با گمانی لطوکوبی یک نورست در دوشنبه بازداشت کرده است. شام 25 دکبر در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که در آن گروه از نورستان یک نابالغ را لطوکوب میکنند. رئیسات شماری دقیق بازداشت شده ها را خبر نداده است اما در نوار تقریبا 10 نفر ثبت شدند که 4 نفر لطوکوب میکنند، 2 نفر نوابرداری و دیگران تماشا میکنند. دفتر مطبوعاتی رئیسیت مذکور خبر داده است که حادثه روز 3 نوامبر امسال در کوچه فردوسی شهر دوشنبه رخ داده است. با اطلاع منبع خوانندگان یک نفر همسال خود را لطوکوب کرده این حالت را نوار برداری و در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. نظر بازداشت شده ها دسترس نیست و هم معلوم نیست که چرا آنها دست به چنین کار زدند. تفتیش پیشکی از روی این حالت ادامه دارد. مقامات سالهای اخیر از حقوق ویرانکنی و جنایتکاری نابالغان که اکثریتشان مکتب خوانند نگرانی میکنند. وزارت تندرستی قزاقستان اطلاع داد که 25 دکبر 163 کس در این کشور به کرونا ویروس مبتلا شده است. خدمات مطبوعاتی وزارت میگوید در حال حاضر جمعاً در قزاقستان 2663 نفری مبتلا به کرونا ویروس به قید گرفته شده است. 350 کس در بیمارخانه و 2313 بیمار دیگر در خانه تبابت میگیرند. وضع 11 نفری بیماران وزنی بوده، 2 کس زیر دستگاه نفس سونی قرار دارد.
وزارت تندرستی قزاقستان آخری هفته گذشته گفته بود که وضع اپیدمیولوژی مربوط به کرونا ویروس در آن کشور معتدل است. بنا به خبرها شمار گرفتاران کرونا ویروس در قزاقستان دوام هفته های اخیر 3% افزایش یافته است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بخوازاده همراه میبینیم.
بیست و هفتم دکبر سال 1929 با یک قرار رهبری حکومت اتحاد شوروی یوسف ستالین در سراسر این کشور تأسیس کلخوس ها شروع شد. در تاجیکستان تا سال 1937 3900 کلخوس و 20 صفخوس عمل میکرد که اساساً با استحصال پخته یک محصولات استراتیگی کشاورزی مشغول بودند. کلخوس ها از سوی مشکلی بیکاری در دهات را سبک و رشد اقتصادی و کشاورزی تاجیکستان شوروی را تا اندازه تامین کردند، ولی از سوی دیگر به خاطر کار کم‌مزد و سنگین و تامینات ضعیفشان مورد انتقاد بودند. 27 دکبر سال 1932 در اتحاد شوروی نظام پاسپورتی جاری شد که قدمی جدی برای به قیدگیری و زیر نظارت گرفتن شهروندان این کشور به حساب می رود. شناسنامه یا پاسپورت SSR از 16 سالگی داده می شد. دولت شوروی پاسپورت را برای نظارت از حرکت و سفرهای شهروندان بخصوص به خارج همه جانبه استفاده می کرد. 27 دکبر سال 1979 ارتش اتحاد شوروی افغانستان را اشغال کرد که با محکومیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی روبرو شد. مسکو در کابل حکومتی کمونیستی را نشاند، ولی با این وضعیت بسیار نیروها از جمله احمد شاه مسعود و طرفدارانش راضی نبودند و با این نظام جنگیدند. فوریه سال 1989 شوروی از افغانستان بیرون شد و تنها با گذشت 10 ساله ها روسیه اعتراف کرد که عملیات افغانستان یک خطای سیاسی بوده است.
بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. اخبار و گزارش های بیشتر و دوام روز همکاران ما در برنامه های سرخط و اخبار پیشنهادی شما میکنند. با ما باشد. خدا نگهدار.
خیلی میشه خیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیتون با او
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آزادی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. برف شدید و هوای سرد روزهای تجلیل عید میلادی مسیح در غرب ایالت نیویورک آمریکا حیات کمش 27 نفر را از بین برد. روز 26 دکبر منصبداران شهر بوفالوی ایالت نیویورک تاکید کردند که ساکنان تلاش دارند خانه و مالشان را از زیر برف بیرون کنند. از 24 دکبر در بوفالو بیش از 1 متر و 27 سانتی متر برف باریده است. بر پای آمار رسمی شماره فوتیدگان به 27 نفر برابر شد. جسدها را اکثرا در کوچه و ماشین‌هایشان پیدا کردند. در بعضی از این منطقه‌ها پاکسازی کوچه‌ها با مشکل مواجه است، زیرا بسیاری از رانندگان ماشین‌هایشان را در راه‌ها پرتافتند. مقامات آلمان اخراج پسر شمسالدین سعیدوف عضو حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی را از اروپا به تاجیکستان به تأخیر گذاشتند. معلوم نیست تا کی. قبلا نمایندگان مخالفین تاجیک از آن ابراز تشویش داشتند که عبدالله شمسالدین 13 دکبر به تاجیکستان فرستاده و احتمال در آنجا شکنجه و زندانی شود. حامی حقوق فرهاد آدینایف میگوید در پی مراجعت وکیل اعتراض مخالفان و همکاران آلمانی عبدالله شمسالدین اخراجش موقتا بازداشته شد. وی میگوید
عبدالله شمسالدین از آلمان موقتا منع کرده شده است. برای ادامه قضیه عبدالله ما به سود مراجعه کردیم و انتظاریم که سود رو معین میکنن و ما وکیل دفاع گرفتیم برای عبدالله شمسالدین. میرویم سود و در سود در صد اثبات میکنیم که اخراج کردن عبدالله شمسالدین بر جان او خطر دارد.
مقامات آلمان به طور رسمی مسئله اخراج پسر فعال حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را شرح ندادند. خود شمس‌الدین سعیدوف عضو ریاست عالی حزب ممنوعی نهضت اسلامی ماه ینوری سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. درخواست پناهندگی از کشورهای عضو اتحادی اروپا در سال 2022 54% افزوده است. با اطلاع رهبری آژانس آید به پناهندگی در اروپا نینا گریگوری در 10 ماه اول امسال به کشورهای اتحادی اروپا 800 هزار درخواست پیشنهاد شد. این افزایش از حساب آمدن گریزهای اوکراینی نبوده است. به آنها فقط مقام حمایت موقتی داده می شود. بیشتر از همه برای گرفتن پناهندگی شهروندان سوریه، افغانستان و ترکیه درخواست دادند. معلوم نیست چه تعدادی از شهروندان روسیه امسال خواهان پناهندگی شدند. اتحاد اروپا قبلا اعلام کرده بود که امکان دارد به آن شهروندان روسیه که در کشورشان تعقیب و تهدید می شوند روادید بشردوستانه بدهند. اکثریت می خواستند در آلمان پناهنده شوند. تنها در ماه نوامبر 190 هزار نفر از این کشور درخواست پناهندگی کردند. در جای دوم فرانسه قرار دارد. در عرفه تجلیل میلاد مسیح حفریات شناسان اسرائیلی غاری را نمایش دادند که در آن به عقیده دانشمندان سلومه دایی عیسی مسیح دفن شده است. این قبر همچون مکان مهمی زیارت نصرانیان و یهودیان ارزیابی می شود. نام این دایی در کتاب یعقوب چون فردی یاد می شود که هنگام تولد عیسی مسیح در همان اتاق حضور داشته است. سلومه به آن مشهور است که تولد عیسی مسیح از مریم باکره را زیر شبهه می گذارد. حفرات شناسان برای پاک کردن قبر 2000 ساله 350 متر مربع خاک و سنگ را کنار کشیدند تا مردم تواند از این آرامگاه آیله یهودی های نامدار زیارت و نقاشی های دیوار را تماشا کنند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. قصر فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهر باختر را به نام علاوالدین عبدالله حجم‌نگار شناخته تاجی گذاشتند. در حکومت باختر گفتند قرار مجلس وکیلان شهر 27 دکبر قبول شد. علاوالدین عبدالله هنرمند و حجم‌نگار شناخته تاجیکستان 17 فوریه امسال در 57 سالگی درگذشت. بعضی از همکسبانش گفتند از فشار بلندی رنج می‌کشید. پزشکان گفتند از سکته دل درگذشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. قربانقلی بردمحمدوف در ماه مارس سال 2022 از منصب رئیس جمهوری ترکمنستان کنار رفت و در یک انتخابات ساخته جای خود را به پسرش سردار بردمحمدوف داد. و 16 سال این کشور پوشیده اما سرشار از گاز و نفت آسیای مرکزی را رهبری کرد. حالا چی کار میکند؟ در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم. قربانقلی بردمحمدوف بعد رفتن از قدرت نیز از نفوذ گسترده برخوردار است. به سفرهای خارجی می رود، رهبران کشورها را به حضور می پذیرد، در جلسه های حکومت اشتراک می کند و به دید و بازدیدهای با دبدبش به ولایت های ترکمنستان ادامه می دهد. بردمحمدوف 65 ساله در مسند رئیس پلاته بالایی پارلمان کشورش نشسته است. نهاد قانونگذاری که سال 2021 خودش اساس گذاشت. همزمان عنوان ارقدک و یا محافظ را دارد. یگان منصبدار ترکمنستان به استثنای پرزیدنت هیچ وقت چنین نفوذی نداشته است. چند پیش در آستانه نشست سگانه قربانقلی بردمحمدوف رهبران آذربایجان و ترکیه را به حضور پذیرفت. به اطلاع رسانه های دولتی از 14 دکبر رهبری حاضره ترکمنستان سردار بردمحمدوف با رهبران آذربایجان و ترکیه ملاقات جداگانه داشته است. رئیس جمهوری سابق ترکمنستان در نشست اشتراک نکرد. اما همسرش آگولگرگ بردمحمدوف با میزبانی بانوهای اول آذربایجان و ترکیه بسیاری ها را در تعجب گذاشت. بردمحمدوف در زمان ریاست شوهرش در مظهر عام کمتر پدیدار می شد. بنابر عکس ها آگولگرگ بردمحمدوف با مهربان علیوه و آمینه اردوغان به نمایشگاه و برنامه هنری رفته است. همسر رئیس جمهوری حاضره ترکمنستان در نشست سگانه دیدن نشد. جدول سفرهای بردمحمدوف کلانی بسیار بند است. او روز 3 نوامبر امسال به مسکو رفت و با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین واخورد. پسرش سردار بردمحمدوف ماه ایون به آنجا رفته بود. رهبر پیشینی ترکمنستان روز 11 نوامبر برای اشتراک در نشست سران سازمان کشورهای ترکی که در آن رئیسان جمهوری قزاقستان و قرغیزستان، ازبکستان و ترکیه شرکت داشتند، به شهر سمرقند سفر کرد. ترکمنستان در این سازمان در مقام ناظر است. بردی محمدوف همچنین به 5 ولایت کشورش رفت. مقامات محلی هزاران نفر را برای پاکیزه کردن کوچه ها، رنگوبار دیوارها و یا پیشواز رهبر پیشین سفربر کردند. به اطلاع منابع رادیو آزادی، در آستانه یکی از سفرهای قربانقلی بردی محمدوف به ولایت بالکان در ماه نوامبر، حدود 2,500 نفر را از کار اساسیشان گرفتند تا شهر بندری ترکمنباشی را آماده کنند. ساکنان میگن تا لحظه آخر نمیدانستند که به دیدن ولایت کی میآید، رئیس جمهوری حاضره یا پرزیدنت پیشینه. یک منبع نزدیک به مقامات محلی در آستانه سفر بردی محمدوف به مری در ماه نوامبر امسال گفته بود که معلوم نیست کی و کی میآید. این منبع افسوده بود که تنها میدانیم که بردی محمدوف به مراسمی گذاشتن خشت اولی کارخانه میآید. یک روزنامه‌نگاری سابقه دار ترکمن به رادیو آزادی گفت آدمان نمی‌دانند که کدام از بردی محمدوف‌ها کشور را اداره می‌کنند، اما به گفته او هر کسی که زمام قدرت را به دست دارد کار خود را خوب اجرا نمی‌کند. رسانه‌های دولتی ترکمنستان از رئیس جمهوری پیشین به عنوان قهرمان ما ارقدگ یاد می‌کنند و از سفرها و ملاقات او مطالب زیاد نشر و پهن می‌کنند. بسیاری از ترکمن ها به طور خودمانی از آمادگی از حد زیاد و نمایشکارانه مقامات محلی هنگام سفرهای رسمی او شکایت میکنند. آنها باور دارند که منصبداران فضایی را برای آباد و شکوفا نشان دادن منطقه های ترکمنستان به وجود میارند تا به این وسیله فقر گسترده را در یک کشور در حال انزوا بپوشانند. روزنامه‌نگاری سابقه‌دار ترکمن به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت آنها کشور را به یک شرکت عائلوی یا خانوادگی تبدیل دادند. به قول او بردی محمدوف در عالم خود زندگی می‌کنند، از واقعیت کاملا دور ماندند. آنها نمی‌دانند و یا شاید اصلا پروا ندارند که آدمان حتی چیزی برای خوردن ندارند. ترکمنستان از روی ذخیره گاز طبیعی در جهان در جای چهارم است، ولی اهالی این کشور اساساً نادار هستند. سالهای آخر بسیار از مردم عادی ترکمنستان از کمبود خوراک و بالاروی نرخ مواد نیاز اول در عذابند. فقر گسترده، فساد و بیکاری در 10 سالهای آخر میلیون ها شهروند این کشور را مجبور کرده است که خاک و خانه خود را گذاشته به خارجه رخت سفر بندند.
چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی، وای 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 وای، عزیزی من کجایی، وای 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 وای. چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی، وای 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 وای، عزیزی من کجایی، وای 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 وای. آتش غم در گلوی من، خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من. کجایی جان کجایی بای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی بای 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 عزیزی من کجایی بای 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 بای
در عرفه تجلیل عید میلاد مسیح حفریات شناسان اسرائیلی غاره را نمایش دادند که در آن به عقیده دانشمندان سلومه دایه عیسی مسیح نوزاد دفن شده است. این قبر همچون مکان مهم زیارت نصرانیان و یهودی ها ارزیابی می شود. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم. نام این دایه در کتاب یعقوب چون فرد یاد می شود که هنگام تولد عیسی مسیح در همان اتاق حضور داشته است. سلومه با آن مشهور است که تولد عیسی مسیح از مریم باکره را زیر شبهه می گذارد. از این رو یک دستش از حرکت می ماند. ولی وقتی توبه کرده عیسی نوزاد را به دستش می گیرد، جراحتش شفا می یابد و او خطاب می کند که برای اسرائیل شاه بزرگ به دنیا آمد. حفریات شناسان برای پاک نمودن قبر 2000 ساله 350 متر مربع خاک و سنگ را کنار کشیدند تا مردم تواند از این آرامگاه عائله یهودی های نامدار زیارت نموده نقاشی های دیوارهایش را تماشا کند. در این مزار کتیبه ها به زبان عربی هم به چشم می خورد.
ما کمش 40 سال پیش درباره این غار معلومات یافتیم. همه چیز زیر خاک بود. با برگزاری حفریات ما کشف کردیم که در حولی داخلی این غار و پیش از درآمدن به قبر یک حولی داخلی بزرگ جایگیر بوده است. شاید بزرگترین حولی داخلی در اسرائیل باشد. هنگام تحقیقات ما همچنان چندین چراغ روغنی پیدا کردیم. در آنجا شهادت حضور زائرین و کتیبه ها هم کشف شد. این نوترین کشفیات حفریات شناسان در اسرائیل است.
واقعا در نزد مقبره چراغ های روغنی زیاد کشف شده است. به قول حفریات شناسان اسرائیلی، زائرین نصرانی تا زمان فتح بیت المقدس از طرف مسلمانان به این غار آمده با چراغ های روشن در آن طاعت و عبادتشان را ادا می کردند.
ما ده ها چراغ روغنی پیدا کردیم که با گل و رستنی آرا داده شده است. زائرین چراغ ها را اجاره گرفته به داخل غار برای عبادت می رفتند. بعدی نماز آنها چراغ ها را بر می گرداندند.
مزار در 35 کیلومتری جنوب و غرب بیت المقدس جایگیر بوده در طول سالهای زیاد همچون مقبره سلومه یاد می شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اخراج عبدالله شمس‌الدین پسر یک فعال حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از آلمان مفقوف گذاشته شد. به قول نزدیکانش مقامات آلمان اخراج پسر شمس‌الدین سعیدوف عضو ریاست عالی حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی را از اروپا به تاجیکستان به تأخیر گذاشتند. معلوم نیست تا کی. قبلا نمایندگان مخالفین تاجیک از آن ابراز تشویش داشتند که عبدالله شمس‌الدین 13 دکامبر به تاجیکستان فرستاده شده و احتمال در آنجا شکنجه و زندانی شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حامی حقوق فرهاد آدینایف میگوید در پی مراجعت وکیل اعتراض مخالفان و همکاران آلمانی عبدالله شمس‌الدین اخراجش موقتا بازداشت شد. وی گفت وکیل مدافع با پیشنهاد سندها تلاش دارد که پناهندگی سیاسی او را ثابت کند.
برای در ادامه قضیه عبدالله ما به سود مراجعه کردیم و انتظاریم که سود رو معین میکنن و ما وکیل دفاع گرفتیم برای عبدالله شمس‌الدین. می رویم سود و در سود اثبات میکنیم که اخراج کردن عبدالله شمس‌الدین بر جان او خطر دارد
و حکومت آلمان درخواست میکنیم که برای عبدالله شمس‌الدین حجت پناهندگی سیاسی بدهند.
ولی مقامات آلمان به طور رسمی مسئله اخراج پسر فعال حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را شرح ندادند. شمس‌الدین سعیدوف روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفته بود مشکل از آن آغاز شد که پسر سری وقت خود را در اداره مهاجرت ثبت نام نکرده است. خود شمس‌الدین سعیدوف ماه ژانویه سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. بعد از ممنوع و تروریستی اعلان شدنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمان‌های دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاولیزاده، یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، سال 2020 از افسری به تاجیکستان استرداد شد و به 20 سال زندان محکوم گردید. این حادثه اعتراض سازمان‌های حامی حقوق انسان را به بار آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان برای نخستین بار دانشنامه زبان تاجیکی نشر شد که با گفته مرتبانش طرح این کتاب هنوز در زمان شوروی پیشین تهیه شده است. منتقدان میگویند که با در نظر داشته این نقطه در این کتاب زبان تاجیکی از فارسی و دری جدا دانسته شده، مطالب زبانشناسان این دو کشور هم زبان جای داده نشده است. من اسکندر فیروز با مؤلفان این دانشنامه و پژوهشگران صحبت ها کرد. جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می‌کنم.